آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و با بخش دیگری از خبرها در مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز پنجشنبه 1 اپریل سال 2010 میلادی، ساعت در شهر دوشنبه 8 شب. نخستین خبر هم از دوشنبه است. از امروز کدکس نوی جنایی تاجیکستان حکم اجرا گرفت که صلاحیت های دادرس ها را بیشتر کرده و صلاحیت های دادستانی کاسته است. بر اساس قانون مذکور از این پس حکم بازداشت و تحقیق و شنیدن گفتگوهای محرمانه شهروندان را تنها دادرس های تاجیکستان صادر خواهند کرد که این حق را تا کنون دادستان ها داشتند. حامیان حقوق تاجیکستان میگفتند قانون پیشین صلاحیت های بیش از حد را به مقامات دادستانی داده و راه را برای بی عدالتی در محاکمه های دادگاهی باز میکرد. سازمان ملل نیز از حکومت تاجیکستان خواسته بود و اصلاح قانون جنایی صلاحیت های دادرس های کشور را بیشتر کند. به دنبال سلسله بمب‌گذاری های مرگبار در روسیه که بیشتر از 50 نفر را کشت، رئیس جمهور دمیتری مدودف خواستار اقدامات سخت و قاطعانه در راه مبارزه با تروریسم شد. دمیتری مدودف امروز غیر منتظره وارد داغستان شد و با مقامات امنیتی و رهبران منطقوی قفقاز شمالی جلسه اضطراری برگزار کرد. جمهوری داغستان روز چهارشنبه شاهد بمب‌گذاری انتحاری شد که بر اثر آن 12 نفر جان دادند. درست پیش از این در دو حمله انتحاری در متروی شهری مسکو 39 نفر از جمله 3 شهروند تاجیکستان کشته شدند که تابوت هر 3 نفر چند لحظه پیش به دوشنبه وارد شد. دوکو عمروف رهبری جدایخواهان چچن مسئولیت بمب‌گذاری های مسکو را بر عهده گرفت و قول داد که حمله ها بر روسیه را ادامه خواهد داد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه حمله های مسکو و داغستان را حلقه یک زنجیر خواند. و دیگر اینکه دانشمندان معتبر اسلام امروز از بمب‌گذاری های انتحاری افرادگرایان اسلامی در روسیه را محکوم نموده و آن را حمله های جنایی تروریستی خواندند که به گفته این دانشمندان مخالف فرمانده های اسلام است. در بینه 24 دانشمند اسلام از جمله 5 مفتی روسیه که یک مؤسسه پژوهشی با نام کلام دوبای نشر کرده است گفته می شود اسلام جان انسان ها را مقدس می شمارد و هیچ آزردگی و علم و حتی آزردگی مشروع هم نمی تواند چنین عمل کرده قاتلوار و شریر را توجیه کرد. دیگر از مؤلفان بیانیه مفتیان اعظم مصر، سوریه، لبنان، بوسنیه و کشورهای دیگر از آمریکا و اروپا بودند. دولت چین گفت تلاش‌هایش را برای حل مسالمت‌آمیز بحران برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران ادامه خواهد داد. کین گانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز گفت
چین از مسئله برنامه‌های اتمی ایران نهایت نگران است. ما با تمام طرف‌های سهم در گفتگو هستیم تا راه حل دیپلماتی و مناسب این مسئله را پیدا و پیشرفت کنیم.
پیشتر از این بیانیه چین با مذاکرات جدی با آمریکا برای اعمال دور چهارمی تحریمات سازمان ملل علیه ایران موافقت کرد. چین تا کنون مایل به اعمال تحریمات نو علیه ایران نبود. کشورهای غربی میگویند ایران میخواهد زیر پرده برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز بازدید رسمی خود از کشورهای آسیای مرکزی را آغاز کرد و اول از ترکمنستان دیدن و با مقامات عالی رتبه این کشور گفتگو خواهد کرد. همچنین دبیر کلی سازمان ملل از مرکز منطقوی دیپلماتیای جلوگیری کننده در آسیای مرکزی و اینستیتوت ملی دموکراسی و حقوق بشر در ترکمنستان دیدن میکند. سپس بان کی مون به قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان سفر خواهد کرد. در جریان بازدید از آسیای مرکزی بان کی مون همکاری های منطقوی، مبارزه با تغییر اقلیم، های تشویق رشد و کاهش کمبیزاتی را بررسی خواهد کرد. بنا به گزارش ها مسئله داغ تقسیم آب در آسیای مرکزی یکی از موضوعهای اصلی گفتگوی بان کی مون با رهبران منطقه خواهد بود. و مقامات رسمی قرقیزستان فعالیت فورم، یک روزنامه متعلق به نیروهای مخالف را متوقف کردند. دادستانی یک ناحیه شهر بیشکک گفت روزنامه مذکور با دعوت مردم به سرنگونی حکومت قانونی، قانون در باره مطبوعات را نقض کرده است و دادستانی از دادگاه خواست تا فعالیت نشر فورم را متوقف کند. فورم روزنامه سوم مخالفین قرقیزستان است که تا یک ماه اخیر بسته می شود. و آخرین خبر این است که با افزایش قرب یورو نسبت به دلار آمریکایی، قیمت نفت در بازارهای جهانی به حد بالا رفت که در 17 ماه اخیر مشاهده نشده است. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفا به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید و ضمناً نظر و اندیشه خود را دایر به برنامه به ما بفرستید.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
شنوندگان ارجمند سلام، مجله فرهنگ و اندیشه است از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. من خورشید همدم مجری و تهیه کننده برنامه که مدت نیم ساعت با تازه ترین مطالب فرهنگی همراه شما خواهم بود. محدودیت در چاپ آثار کلاسیک و معاصر، چرا مقامات ایران در نشر کتاب ها از سنسور کار می گیرد؟
البته که سنسور وجود دارد در ایران، اون هم بر اساس این است که چی کتاب هایی و یا چه نویسنده ها و شاعر های تاریخ نویسانی پسند حکومت جمهوری اسلامی نمیاد.
بزرگداشت رابعه بلخی، نخستین بانوی پارسیگو در شعر و ادب پارسی از چی جایگاه برخوردار است؟
چند شعر که از رابعه بلخی مانده است، خیلی شعر های هستند که در پایه شعر عالی شعر فارسی است نیستند.
بیاید بخندیم. تجدید روزی خنده در تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟
یک روزی خنده برای ما روزی خنده نیست، ما باید هر روز باید بخندیم، چونکه اگر هر روز بخندی سلامتی روز روز نمیشه.
قبل از آنکه به بررسی مطالب برنامه پردازیم، بیایید از اخبار فرهنگی آگاه شویم که آن را همکارم حرمگل قادر برایتان تقدیم میکند.
در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی در موضوع رابعه بلخی و جایگاه او در شعر و ادب پارسی با ابتکار وزارت فرهنگ تاجیکستان و در همکاری با سازمان اجتماعی بین المللی استقبال برگزار گردید. شاعران و نویسندگان و عالمان و کارشناسان از افغانستان و ایران و تاجیکستان در این همایش جمع آمده و راجع به حیات و فعالیت رابعه بلخی، از جمله رابعه ادویه و رابعه بلخی، رابعه بلخی و عشق شورانگیزی او، نموی پرتغیان و شکست نابهنگام، رابعه شاعر عارف یا عاشق، رابعه بلخی در افغانستان و غیره بحث و مناظره کردند. دوم سال جاری در شهر سنیان چین نخستین فروم همکاری های فرهنگی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار می شود. این تصمیم در پی هفتمین نشست وزیران فرهنگی کشورهای عضو این سازمان در شهر پیکین پایتخت چین اتخاذ گردید. اوستا، دسته موسیقی استرادی از تاجیکستان برای شرکت در پنجمین جشنواره بین المللی جاز بیشکک دعوت شده است. جسور خلیلوف رهبر این گروه گفت که جشنواره جاز بیشکک بهار به تاریخ 9 تا 11 اپریل سال جاری در پایتخت قرغیزستان دایر خواهد شد و اوستا غالب این جشنواره در سال 2009 گردیده بود. به مناسبت روزی بین المللی کتاب، فستیوال هفته کتاب کودکان در کتابخانه کودکانه به نام میرسید نیشکر آغاز شده است. در این فستیوال کودکان سن از 3 تا 16 ساله در تمام گوشه و کنار تاجیکستان شرکت داشتند. به این خاطر صحبت ها و ملاقات های شاعران و نویسندگان ادبیات کودک با مکتب بچگان، نمایش کتاب های کودکانه و آزمون بهترین کتابخانه کودکان صورت خواهد گرفت.
خوب، شنوندگان ارجمند، با خبرهای تازه فرهنگی در مجله ما آشنا شدید و اکنون توجه کنید به مطالب اصلی برنامه. خبرها حاکی است که در ایران نسبت چاپ اثرهای برخی از بزرگان کلاسیک و اندیشمندان معاصر سنسور اتخاذ شده است. پژوهشگران میگویند محدودیت در چاپ کتابها و به خصوص ادبیات کلاسیک و معاصر در زمان حکومت فعلی رایج شده است. اما چرا سنسور و به چه دلیلی؟ در گفتگو با عباس جوادی، پژوهشگر مسائل ایران، نخست در مورد سنسور کتاب‌های ادبیات کلاسیک و معاصر در ایران پرسان شدم.
البته که سنسور وجود دارد در ایران، اون هم بر اساس این است که چی کتاب‌هایی و یا چه نویسنده‌ها و شاعرهای تاریخ نویسانی پسند حکومت جمهوری اسلامی نمیاد. یعنی به فرض عبید زاکانی شاعر قرن 14 اساسا من است، کتاباش پیدا نمیشد، یا ایرج میرزا شاعر قرن 20 اساسا یافت نمیشد، چاپ نمیشود، و بعضی کتاب‌های دیگر مثل کتاب لغتنامه مشهور علی اکبر دهخدا، علامه دهخدا، که اینو دیگر نمیشود واقعا چاپ نکرد. یک مؤسسه هست، اکادمی دارد و غیره و غیره. با وجود اینکه علی اکبر به خدا خودش در مقدمه با دست خط خودش نوشته است که در مقدمه این اثر 15 جلدی نوشته است که هیچ کس بعد از من ناشر را حق ندارن حتی یک کلمه این کتاب رو، حتی اگر فکر کنن که این نتیجه رسن که غلط است نباید عوض کنن، صفحه ها از این لغتنامه به خاطر انگیزه های ایدئولوژی، اون چه که فکر میکنن ضد ایدئولوژی فعلی جمهوری اسلامی هست، عوض کردن. یعنی عوض کردن به معنای این که نه این که فقط چاپ نمیکنن، پاک میکنن این قسمت ها رو، بلکه به جای اون حرفای دیگر میزنن. در بعضی جاها اساسا چیزهایی که خوش آمد نیست برای سنزورهای به اصطلاح سنزورچی های حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، اون قسمت ها رو اساسا چاپ نمیکنن، میگوین که این قسمت ها رو چاپ نکنی، یک صفحه یا دو صفحه یا ده صفحه یا مثلا فرض کن یک پاراگراف یا یک جمله یا یک کلمه، میگن اینو رو چاپ نکنید.
آقای جوادی، من میخواستم بفهمم که اصلا این سنزور رو به چی شبه ها صورت میگیره؟ منظورم این است که خود انتشارات یا ناشران چون این کاری رو انجام میدن یا که نهادی ویژه هست که نمیگذاره تا این کتاب ها تلف شوند، تا این یعنی این گونه سنزور رو انجام میده؟
بله، ببینید در ایران باید هر ناشر، خب نویسنده کتابشو میدهد به ناشر، ناشر مجبور است قبل از چاپ کتابشو ببرد به وزارت ارشاد و فرهنگ جمهوری اسلامی تقدیم کند، بدهد که اونها ببینند، بخوانند و بعد قبول کنند که این کتاب میتوند چاپ شود. یعنی قبل از چاپ باید کتاب از به اصطلاح طرف وزارت ارشاد و فرهنگ جمهوری اسلامی دیده شود، اونا باید قبول کنند که میتونید، بله این درست است، میتونید چاپ کنید، اگر نه میتونن اون کتابو اگر چاپ کنید پخش کنید و همه رو جمع میکنن و بنابراین ناشر برشکست میشود. قبلا باید بدهید اونجا. حالا بعضی کتاب ها و یا مؤلف ها نویسنده ها هستن که اساسا وزارت ارشاد به اینها اجازه نمیدهد. مثلا فرض کنید که مثلا عبید زاکانی از قرن 14 هم چون سطیر هم مینویسد، همه میشناسه که سطیر هست و زیر تنقید میکند از خرافات دینی و ملاها و غیره، قرن 14 هم اینو قبول نمیکنه، اجازه نمیدن. بعضی ها درباره نویسنده کافی ندارم ولی کتاب های مشخص بعضی نویسنده ها رو قبول نمی کنند چاپ نمی. مثلا غلام حسین ساعدی نویسنده قرن همین 20 سال پیش فرتید، اینو بعضی کتاب هاش چاپ می شود، بعضی کتاب هاش اجازت نمی ده. کتاب نو که باشد می رود اونا می بینند، می گویند مثلا این خوش آمد، یعنی پسندیدند یا نه، می گویند قبول است یا نه، و یا اینکه می گویند که از این مثلا کتاب 200 صفحه ای یه صفحه دوم، صفحه های 4 تا 8 صفحه 120 تا 124 رو نمیشد چاپ کرد. اینجا مشکل چیز دارد، ایدئولوژی دارد به اصطلاح.
هم اکنون چون این عمل کردی مقامات ایران چی پیامد دارد و واکنش ها در این زمینه چی هست؟ واکنش های اهل ادب و فرهنگ؟
واکنش ها بسیار مختلف است. اکثرا میدونیم نویسنده ها و مؤلف ها و ناشر ها دچار یأس و ناامیدی و دست برداشتن از کار میشن، یا به خارج میروند و در خارج مثلا اروپا، امریکا و غیره و غیره کتاب هاشون رو نشر میکنن. اگر کتاب ها یک فکر کردن که مثلا جنبه تنقیدی دارد، حتی نه از حکومت فعلی، میگم مثلا اگر سطیر باشد آیده قرن 14، 15، 16 تنقید از خرافات دینی و غیره، اینا خب در ایران نمیشد چاپ کرد. شعر هم باشد، هر چی باشد، داستان، تاریخ باشد، نمیشد چاپ کرد. کتاب های از انسیکلوپدیک باشد، نمیشد چاپ کرد. بنابراین میرن خارج این کارو میکنن. افسردگی و ناامیدی به وجود میارد. البته برای ناشرها از نظر اقتصادی خب باعث ورشکستگی اونو کار پیش نمیرد با این شکل. ولی فکت دیگر این است که این قبیل کتاب هایی که کلاسیک شدن در ایران اینقدر چاپ شدن که قبل از این اینقدر در دست مردم هست و تیرنش هم چندان بالا نیست. مثلا فرض کنی که از هر نسخه کتاب فرض کنی 5000، 10000، 15000 اگر چاپ شده است، هنوز در دست مردم مخصوصا کلاسیکا زیاد است. بنابراین در بازار سیاه از زیر دکه بدون اینکه مردم ببینن اگر کتاب فروش و شما اعتماد کنند، هنوز می شود بعضن گهگاهی این کتاب ها رو پیدا کرد، ولی بعضن هم به کبر قاچاق چاپ میکنن، از زیر دست به اصطلاح زیر دکه دکان کتاب فروشی می فروشن، اگر کتاب فروش شما رو بشناسه اعتماد کند به شما البته. و یا این سالهای اخیر اکثر مقاله ها و کتاب های تنقیدی یا هر چی که اونها فکر میکنن تنقیدی هست و اجازه چاپ پیدا نمی کند، اینو در اینترنت میگذارن، ویب سایت های مختلف، در بلوگ های مختلف میگذارند، و البته که در اینترنت میشود بعضی ها رو، همه رو نه، بعضی ها رو دید و خواند.
ولی سازمان های اجتماعی من در واکنش به چنین عمل کرد، آیا اقدام را روی دست گرفتن یا خیر؟
البته قانون نویسندگان ایران در مهاجرت هست، اعتراض اینا میشود، ولی کو گوش شنوا؟ گوش شنوایی نیست، نه اونها تأثیر ندارد. البته اعتراض از طرف مثلا مرکز پن اعتراض میکنن، از طرف امنیستی اینترنشنل، هیومن رایتس واش، تشکیلات های بین المللی اعتراض میکنن، ولی خب تا حالا اینها یکان تأثیر عجایب نکرده است، مخصوصا در سالهای بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری ایران، حتی سنزور خیلی شدیدتر شده است در مقایسه با مثلا دور آقای خاتمی یا بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی، خیلی شدیدتر شده است.
تشکر. عباس جوادی پژوهشگر مسائل ایران بود که در مورد ایجاد محدودیت یا سنزور مقامات ایران در چاپ کتاب بزرگان ادبیات کلاسیک و معاصر صحبت میکرد. برنامه را ادامه میدهیم. آنگونه که در خبرها شنیدید، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان همایش بین المللی بزرگداشت رابعه بلخی، نخستین شاعره پارسیگو برگزار شد. تفصیلات این کنفرانس را در گزارش همکارم شهلای گلخواجه بشنوید.
هرگز روز و بنده پروات نبود، و اندیشه این بیدل شیدات نبود، خوردیم زی تو خونو نخورده غم ما، در پای تو مردیم و سری مات نبود. این شعر از عشق بالاتر است، این شعر از هنرم بالاتر است، این یک ربایی و این ربایی و ربایی استاد رودکی میرسه که میگه که در رهگذری باد چراغی که تو راست، ترسم که بمیرد از فراغی که تو راست، بوی جگری سوخته عالم بگرفت گر نشنیدی زهی دماغی که تو راست. این از رابعه بلخی و اون چند شعری که از رابعه بلخی مانده است، خیلی شعرهای هستند که در پایه شعری عالی شعری فارسی است نیستند، و من خیال میکنم که امروز ما با افتخار و با عشق چند رابعه جمع آمدیم، رابعه مظلوم، رابعه بدونه کشته شده، رابعه شهید، رابعه که هنوز سخنش و ما گفته است و ما بر نگردوندیم عکس صداش، و رابعه که باید که کشف کرده شود.
همایش بین المللی بزرگداشت رابعه بلخی، نخستین بانوی پرسیگو در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، با این سخنان پرجذاب گلرخسار شاعره معروف تاجیک آغاز گردید. این نخستین محفل فرهنگی راجع به حیات و آثار رابعه بلخی بود که در تاجیکستان شاعران و نویسندگان و عالمان و کارشناسان و علاقمندان او را از افغانستان و ایران و تاجیکستان گرد هم آورد. محمد باقری اجتهادی نماینده سفارت ایران بر این نظر است که با وجود آن که از رابعه بلخی میراث خیلی کمی باقی مانده است، اما همنوایی با ابو عبدالله رودکی پدر شعر پارسی به اشعار او شیرینی و شور آفریده است.
در نیمه اول قرن چهارم هجری در زمان رودکی زیسته و همنوا با او شعر سروده و با عشق و زیبایی خود شیرینی و شور آفریده است. همون که شیخ عطار در مورد شعرش میگوید، چنان در شعر گفتن خوش زبان بود که گویی از لبش طعمی در آن بود، یا بهتر بگوییم تو گویی از لبش شهدی در آن بود.
بله، رابعه بلخی در عهد سامانیان، انیخترش در عصرهای 9 و 10 زیسته است و تلاش کرده است تا در پیروی با رودکی و دیگر همعصرانش شعر، ربایی و غزل بگوید، شعری فصیح، ساده و گوارا. این است که علی اکبر قاسمی گلافشانی، محقق ایرانی، بر این نظر است که شعر رابعه لطیف و جان نواز و زیبا و پرسوز و گداز است، و بندشه گلافشانی غزل عشق دریای کرونه ناپدید رابعه میتواند در ردیف غزلهای لطیف زبان فارسی قرار بگیرد. اما با این همه، با باور شمس الحق اوریوفر نماینده افغانستان، رابعه یک زنی مدبر و صاحب ادعا است.
رابعه یک زن مدبر و صاحب مدعا است، یک ادعایی داره، حرفی داره و تقاضایی داره از زمان و از عصرش. شد معلومه که این یک ادعایی و دلش داره، میخواد شاه باشه، میخواد فرمانروا باشه.
گلرخسار به این ادعا راضی نیست ولی میگوید
چایی شاید نمیخواد، خودشایی نمیخواد. واقعا این قتل رابعه قتل سیاسی بود و قتل اولین زنی سخنگوی بود که میتونید بیاد که من آمد.
ضمناً رابعه دختری کعب یکی از عمرای عربی منطقه بلخ بوده، به هنگام سلطنت آلی سامان در کنار آنکه جزی اولین شاعرهای پرسیگو بودند، سرنوشت فوجه بور در تجربه ادبیات آن عصر رقم زده است. زیرا روایت ها حاکی است که در برابر رابعه بسیار زیبا و خوشکلام کعب پسری داشت هوریس که شخصی جوه‌طلب و خوشگذران بود. رابعه با بکتاش نام غلام عاشق می شود و از این سیر برادرش هوریس آگاه شده و او را به قتل می رساند. بکتاش از مرگ رابعه بخبر شده هوریس را شکست می دهد، بعد خود را در نزدیکی قبر محبوبش بکرد می زند و پهلوی قبر جان می دهد. همکنون طبق پژوهش غلام حبیب نوابی دانشمند افغان که نخستین رساله مفصل را درباره رابعه بلخی نوشته است، قبر وی در بلخ که وی در آنجا به قتل رسیده بود. اما وزارت فرهنگ تاجیکستان به مناسبت بزرگداشت این بانوی سخن مجموعه نگاهی به روزگار و آثار رابعه بلخی را منتشر کرد که حاوی مقالات محققان و دانشمندان تاجیک و افغان و ایرانی درباره روزگار و آثار رابعه بلخی است. همچنین در همایش دوشنبه پیشنهاد شد که به خاطر گرامی داشت و زنده کردن نام جاودانه رابعه بلخی بهتر است تو خیابان باغ کوچه یا مؤسسه تعلیمی را در دوشنبه با نام وای گذارند.
گزارش بود از همایش بین المللی رابعه بلخی و جایگاه او در شعر و ادب پارسی که محققان و دانشمندان تاجیکستان، افغانستان و ایران را در شهر دوشنبه گرد هم آورد. شما شنونده مجله فرهنگ و اندیشه از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. 27 مارس در جهان به عنوان روز بین المللی تئاتر جشن گرفته شد. در این روز محفل ها و نشست های دیانا با حضور هنرمندان و اهل ادب برگزار گردید، اما این جشن در تاجیکستان تجلیل نگردید. میرزا وطن میروف رئیس اتحادیه خادمان تئاتر تاجیکستان در صحبت با ما نخست به این سوال پاسخ گفت.
روز بین‌المللی تئاتر تو سال نزدیک در تمام جهان با قرار یونسکو میگذره، امروز هم در همه جای معمول است و قید کرده میشه، ولی سال آخر با قرار حکومت تاجیکستان روز اول کشیده شده پرده از در تئاتر کسبی بارین تئاتر کسبی که به نام لاختی هولی است، یعنی 7 نوامبر را روزی تئاتر اعلان کردن، یعنی روز تئاتر تاجیک. و به همین خاطر سال دوم و سوم است که روز بین‌المللی تئاتر چندان در سطح ضروری که سالهای پیشوری بود جشن گرفته نمیشه، با خاطر که ما روز تئاتر تاجیک اعلان داریم.
بله، ولی در مجموع شما بعضی تئاترهای تاجیکستان و خود هنرمندان چگونه ارزیابی میکنید؟
البته نسبت به سالهای شوروی کمی و کاستی احساس میشه و کم آمدن تماشاگران به تئاتر، توجه نداشتن زیادیان به تئاتر. من از دور اگر نظاره کنیم خیلی اندیشه میکنیم، میگه یک مؤسسه هست که چندان ضرورت موجودیتش نباشد، ولی به همه همین نگاه نکرده تئاترها فعالیت دارن، از طرف دولت دستگیری کرده میشن، نگاه کرده میشن. برای ما هنرمندان از حتی بگیریم از معاش بلند دیده، حضور تماشابینا قیمت‌تر است، زیرا هدف از نگه داشتن 17-18 تئاتر هم دولتی و هم ولایتی در جمهوری تاجیکستان خاطر آن است که محصول کار ما رو تماشابین بیند. تئاتر باید تماشابین داشته باشد، تئاتر باید به مردم غذای معنوی، غذای روحی باشد. از این نقطه نظر ما الحال گفته نمیتونم که راضی باشیم.
صحبت میرزا وطن میروف رئیس اتحادیه خادمان تئاتری تاجیکستان را شنیدید. ادامه برنامه مجله فرهنگ و اندیشه. برخلاف روز تئاتر که گفته شد در تاجیکستان تجلیل نگردید، از 1 اپریل که به عنوان روز خنده معروف است با شکوه و شهامت خاصه در تاجیکستان جشن گرفته شد. بزلگویان و هزلنگاران در تالارهای فرهنگی تاجیکستان از جمله کاخ جامع شهر دوشنبه با برنامه‌های جالب شنیدنی و دیدنی خاطری تماشابینان را بالیده کردند. اما پیش از آن که بخندیم، گزارش داریم از همکارم محمود شادی در وادی رشت که درباره امیرشاه ایبران یکی از بزلگویان ورزیده تاجیک نقل میکند. امیرشاه ایبران در زمان جنگ داخلی تاجیکستان از تیر ناخلف کشته گردید.
با شما تنی صحت و چشم بینا و دست گیرا آرزو میکنیم، بگذار که تفت و بالیده باشد، شکیت و کرنه باشد، هم تو نزنه.
این صدای امیرشاه ایبران از بزلگویان مشهوری تاجیک در سالهای 80 بود که محافل مردمی را با طنز شیرینش گرم ساخت. او در تمام تاجیکستان شهرت داشت و مردم از وی خاطرات شیرینه داشتند، اما شادروان طور می گفت او مکتب اکتیاری نخوانده است و گویا طبیعتاً هنرمند تولد شده است.
اکنون من راست دیگر یکان درس حجبنگاری نخواندم، یکان مکتب اکتیاری نخواندم. همه که پیداشتم مردم تبسم میکنن، از تبسم بیانم شاد میشم.
و در هر پیامش به مردم او از دوست داشتن‌ها و مقام و احترام انسانی حرف می‌زد تا ای آدمان بیایید همدیگر رو دوست بداریم و به قدر همدیگر برسیم.
40 سال پیش از این یک روز نان و نمک می‌خوردن، 40 روز شکرانه به جا می‌آوردن. حاضر شرایطش است که 40 روز می‌خوردن، یک روز شکرانه نمی‌کنن.
و در همین حال رستم جان عادیلو، یک ساکن شهرک نواباد که از شادروان امیرشاه ایبران هم درس تاریخ و موسیقی و هنر آموخته است، می‌گوید او مرد دانشمند، نکته‌سنج و در قدم اول انسانی کامل و خداداد بود. و ای گفت حجم امیرشاه با کوتاه بیانی ولی با اندیشه فراخ و معنی بلند هر یک شنونده را تسخیر میکرد.
یک صنعتکاری بودن، یک صنعتکاری خداداد بودن. اکثر از اوهای موسیقی نوخته میتونستن و دانش بسیار بلند، خیردی بلند داشتن و انسانی قیمت بودن و حجوی نهایت معنی های چخور داشتن. امروز البته جای امیرشاه ایبران در همه معرکه خالیه، در معرکه نه اینکه ناحیه رشت یا شهرک نوابود، در معرکه جمهوری جای خالیه.
و در همین حال سفرعلی محمدیف، ساکن شهری وحدت، میگوید از سال 1976 به حیث کارمند ثبت آواز کارو فعالیت میکند و افزود در حجم از 3 تا 4 ساعت از امیرشاه ثبت آواز دارد و تا این دم تهای او خریداران خود را گمونه کردند.
خیر حجنگار دیگه نمیشوند.
و آن چی مشاهده میشود هنوز هم در کوچه های دوشنبه شهر و دیگر نکات کشور صدای امیرشاه ایبران از فیتها به گوش میرسد و این همه بیانگر آن است که هزل و شوخی های نمکین امیرشاه از یاد مردم زدوده نمیشوند.
افندی بسیار فاهمش کتیر دست، زنش بسیار پرگو بوده است. بعد افندی رو میگه دست مردن کمکک برینج بیار مهمونو تا گذرونیم. افندی بگه میومد است میگفت است فراموش کردم. زنش میگفت است پیرخر وقتای آخر چه خیلی شده گپ میزنم، ای ای گوش میدره ای او گوش میبره. گفت است راست میگوی تو چه خیلی شده گپ میزنم، ای هر دی گوش میدره بعد دهنت میبره.
یادی از خوشگویی های امیرشاه ایبران بزلگوی فقیر که تاکنون هزل و شوخی های این هنرمند وردی زبان هاست. یادش بخیر و منزل آخرتش آباد باد. خوب شنوندگان عزیز، همانگونه که گفتیم 1 اپریل به عنوان روز خنده در تاجیکستان تجلیل می شود و به خاطر بالیدگی روح شما ما نیز قیام الدین چقل هنرمند تئاتر و یکی از بزلگویان شناخته تاجیک را با مهمانی برنامه دعوت کردیم تا از صحبت وی بهره ور شویم. پس بیایید این صحبت را با هم بشنویم.
روز خنده مبارک باشد.
شما را مبارک باشد
استاد. در این روز، روز خنده، شما خودتون چگونه حس میکنید؟
در روز خنده چیزی که مردم خوش حس میکنن دارم که
واقعا شاد هستید یا
یک روز خنده برای ما روز خنده نیست. ما باید هر روز باید بخندیم، چون که اگر هر روز بخندی سلامتی روز تا روز نمیشه. میکی اکم احتل بیسی که کهی رو 1 اپریل میاد و با بخندیم.
شما درسته، پس بیاید ما هم بخندیم، همه بخندد، شنونده هم بخنده با لطیفه که از زبون شما بشنویم.
من لطیفه کوتاه میگویم چون که مردم ما بسیار کنجکاو است. تن اگر بیدن که شما اندک اک تلاوی سربت شدید یا همون چیزی شد نمید رشکشون میگوید خیلی بسیار هست، حسود خورو بسیار هستن. یه همسایه همسایشون میپرسد که همسایه شما کمبغل بودید یا تیز که بوی شدید؟ شما همسرش میگه که من شما رو کوتاه جواب میدم، دوز دیدم.
سلامت باشید. ولی در هر صورت روز خنده است. چرا روز خنده است؟ چی پیام دارد این؟ چی اندیشه هست روز خنده از نظر شما؟
مثلا برای من یک روز خنده اگر در ما هم که باشد، ما هم جشن میگیریم، ما هم سال پیشواز میگیریم، من آرزو دارم که ما در این یک روز باید که و آن شخص هایی که مثلا در جمعیت ما خلل میرسانند، مثلا که برای پیشروی جمعیت زیان میآورند، نقاب اونها را از روش میخوام که کنده گیریم. به واسطه حج، به واسطه لطیفه باشد یا که به واسطه سخن باشد، آرزوی من این است.
بله واقعا کم در زمان شوروی هم همین گونه خبرنگارا خجونگارا بودن، مثلا خودرمان استاد مستو
رحمتی هم بسیار بهترین بودن و چیزای جمعیت ما را یعنی به واسطه حج به واسطه سرود حتی اجرا میکردن که خیلی مقبول بود برای ما.
بله و همچنین مثلا آنچه بیکاوزی که بود کانا و دانا بود دادی و شادی بود. ولی چرا امروز مثلا نیستن همین گونه حج و نگارا یا حضر نگارا؟
اکنون در این موضوع من چندین بارو در صحبت هم آشکار گفتم که اگر خوب میشد که مثلا وزارت فرهنگ ما یعنی اون متصدی هایی که به این کارا وابسته هستن مثل انشلگ رسیه بریم، یعنی بهترین هنرمند های زمین جمهوری که مثال حالا هستن در خد حیات هستن جوان ها هستن همینه یه سرجم کنن و همینه یه گروه عجایبی خوب تشکیل کردن ممکن و در